مواظب باشه باید در مقابل عدالت، بدخواهی، در مورد همه چیز در مورد اینکه میخوام فساد کنم در مورد همه چیز متواضع باشه. واقعا کار رئیس جمهور رو به پیش میبره، نه اینکه بخواد در مقابلشون بیاد کوتاه بیاد. تشکر از برنامه خوبتون میکنم. یا علی مدد بستم هستم از یاسود، خداحافظ.
پخش زنده مناظره انتخاباتی با حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری با موضوع فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ایرانی از رادیو معارف، پنج شنبه 31 خرداد ماه ساعت 13 تا 16:30 موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
بله، این مناظره رو ویژه از رادیو معارف ساعت 13:16:30 تا 16:30 پخش میشه، حتما بشنوید. با موضوع فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی نمایندای نامزدها این مناظره برگزار خواهند کرد، حتما شنیدنی است. با رادیو معارف همراه باشید از ساعت 13 تا 16:30. بریم سراغ آقای قانون و یکی از سوالاتی که بهش پاسخ داده میشه در حوزه ریاست جمهوری در قانون.
آقای قانون،
من از یکی از دوستانم شنیدم که سفیران ایران در کشورهای مختلف رو رئیس جمهور مشخص میکنه، آیا این درسته؟ قانون چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی. در پاسخ به سوالی که این شنونده عزیزمون مطرح فرمودند، باید این رو عرض بکنم که بله، رئیس جمهور هست که در واقع استوارنامه سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف رو امضا میکنه و به اونها میده. اما یک نکته داره. نکته اون چیه؟ در اصل 128 قانون اساسی در این باره صحبت شده. من این اصل 128 رو براتون میخونم. سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد. پس نکته ای که شنونده عزیزمون فرمودن درسته، سفیران کشورمون در کشورهای دیگر رو رئیس جمهور در واقع تعیین میکنن، البته به پیشنهاد وزیر امور خارجه این اتفاق میفته. رئیس جمهور هم استوارنامه سفیران خودمون رو امضا میکنه و اونها رو میفرسته به کشورهای مقصد، و هم سفیران کشورهای دیگه که به کشورمون میان برای خدمت و مأموریت استوارنامه خودشون رو به رئیس جمهور تقدیم میکنن. سالم و سربلند باشید و خدایا رو نگه دارتون.
یادش بخیر، داشتم فکر میکردم سفری که آیت الله رئیسی به قم اومدن 45 سفرشون بود، من اینجا اجرا داشتم و یادش بخیر یه چقدر زود گذشت. باور نمیکنیم هنوز که ایشون به شهادت رسیدن و حالا دیگه آخرین سفری که این اتفاق افتاد و بالاخره مردم عزیز داغدار این رئیس جمهور محبوب شدن. ما میخوایم الگو خدمت رو براتون پخش بکنیم. حالا که از آیت الله رئیسی صحبت کردم و خدمات که ایشون داشتن و دولتشون، قبلش من یک بار فقط سوالو عرض بکنم. تعداد سفرهای استانی آیت الله رئیسی رو اگر نظرتون 31 هست گزینه 1، اگر نظرتون 40 هست گزینه 2، و اگر نظرتون 46 هست گزینه 3 رو همین الان، فرصت دیگه خیلی نیست، به 30553 ارسال بکنید تا جز برنده های ما باشید. کارت هدیه دریافت بفرمایید. الگوی خدمت تقدیم شما.
حدود 240 کیلومتر دورتر از تهران، اینجا قائم شهر، استان مازندران.
اومدم بلافاصله میرفتم سفر داخلی و استانها، اینا خود این بچه خستگی ناخواسته.
کارگر میدونه اگه نی بخوابه زندگیش میخوابه.
مشکل کارگران نیشکر هفت تپه که نیاز به یک گوش شنوا داشت.
ما الان
هم 4 ماه حقوق نگرفتی.
رئیس جمهور شهید
یک روز بعد از شروع کار خود گوش شنوای مردم شد.
ما هم رونق تولید داشته باشیم، هم مشکل کارگری انشالله در استان نداشته باشیم.
یکی از خبرگزاری گزارشگری سانه‌ای رخ داد و بعد بارگرد آرسی سقوط کرد. همه جوری ماست مونده بودن.
الگو خدمت.
به نام خدا. سلام. از آغاز دهه 90 تک فرزندی شیوه بسیاری از زوجهای جوان ایرانی شد، به طوری که در سال 1398 نرخ باروری جمعیت به پایین ترین حد خود در 2 دهه گذشته رسید. آقای بانکی پور، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
فرصت نجاتمون 5 سال الی 6 سال دیگه بیشتر نیست. وقتی میافتین تو سیاست‌چاله پیری جمعیت، تا 150 سال امکان نجات وجود دیگه نخواهد داشت.
در دوره‌های مختلف وعده‌های بسیاری برای ترغیب مردم به فرزندآوری داده می‌شد، ولی در حد یک وعده باقی می‌ماند.
خیلی وعده وعیدها داده بودن در رابطه با وام، در رابطه با مرخصی‌هایی که قرار بود به زوج‌ها بدن، در رابطه با گفتن زمین میدن، گفتن بابت مسکنشون، ولی هیچ کدوم از این چیزا عملی نشد.
تا اینکه نوبت به ریاست جمهوری شهید آیت الله رئیسی رسید و اجرای قانون جوانی جمعیت مورد تأکید جدی قرار گرفت. شهید آیت الله رئیسی:
این جزء ماموریت‌های اصلی است، نه ماموریت‌های حاشیه.
رصد کنن اجرای قانون رو، زمینی که قانون اجرا میشه ما ببینیم چقدر تونسته سهم داشته باشه در جهت فرزند.
در طول حدود 3 سال ریاست جمهوری شهید رئیسی بیش از 70 طرح برای کاهش روند پیری جمعیت اجرا شد که یکی از آنها تخصیص رایگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی به متولدان سال 1400 به بعد بود. سید احسان خاندوزی، وزیر سمت:
از تمام والدین نوزادان سال 1401 درخواست میکنیم که حداکثر تا پایان اسفند ماه امسال به پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک مراجعه کنند، ثبت نام بکنند. مهلت ثبت نام فقط تا پایان سال 401 هست.
صندوق هایی که یک پشتوانه کوچک برای آینده نوزادان تازه متولد خواهد بود.
خیلی خوبه واسه آینده بچه ها. تشکر میکنم.
میتونیم چیزی که منفعت داره واسه آینده بچه‌مون ازش استفاده کنیم.
بر اساس آخرین آمار وزارت اقتصاد، تا کنون به بیش از 500 هزار نوزاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی به صورت رایگان تخصیص یافته است.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شور آفرین.
خب خیلی ممنونم بابت پیام‌های بسیار، واقعا سیل پیاماتون داره به سمت ما میرسه. 912-50-10 آقا بهنام، خیلی ممنونم از شما. گزینه 3 رو ارسال کرد. آخه امیرعلی ابراهیمی 6 ساله از مشهد گزینه 3 رو براش فرستادن که آره، امیرعلی ابراهیمی 6 سال الهی که برنده بشی. نقودی از قم، علی مهدی‌زاده از قم، باسم عبدالملکی، علی صافی از نجف آباد گزینه 3 رو فرستادن، زهرا لطیفی از شهرستان بوشهر دشتی روستای میان خره اگر درست خونده باشم، از ازنا مرضیه حبیبی، از نجف آباد حاج اسماعیل، حسین زاده از تهران، از نوراباد دلغان سید فاطمه عبدلی و رسول خیری از شهر خمین، شهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. حبیب الله غلامی هم برامون گزینه 3 رو ارسال کردن. خیلی ازتون ممنونم. اخلاق در انتخابات یک نکته بسیار مهم، این روزها بهش پرداختیم در بیان شیرین و جذاب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسن عاملی امام جمعه محترم اردبیل. صحبتاشونو بشنویم.
اخلاق در انتخابات.
آه
حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسن عاملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شنوندگان مکرم، اهالی برنامه مسیر سربلندی، عرض ادب و احترام دارم. بحث ما در آداب مناظره آرمانی است. مناظره آرمانی آدابی داره که اگه اون آداب رعایت نشه مناظره میشه نخوت، نه که میشه نعمت. باعث میشه که فتنه درست بشه، نه که جیرهی از جیره های جامعه رو باز میکنه. رسیدیم به ادب پنجم. ادب پنجم این است که مناظره کننده باید حریت داشته باشه. یه رئیس جمهور باید حریت داشته باشه. عزیزان من، این اونقدر مهم است. رئیس جمهوری که حریت نداشته باشه، طبیعی است که میگه من چه کار بکنم که دور دومم انتخاب بشم. پا میذاره روی منافع ملی، پا میذاره روی مساله کلان کشور. این حریت نداره. یعنی کسی که بیشتر از همه باید حریت داشته باشه، یه رهبر جامعه است، یه رئیس جمهور است، کسانی که در حساس‌ترین مراکز تصمیم گیری کشور نشستن، یه نماینده مجلسی که حریت نداره، ببینه که یه فتنه درست شده باید حرف بزنه، حرف نزنه، حقیقت باید بگه، نگه از ساکت انالحق شیطان و نخرس. کسی که ساکت بشه حرف حق نزنه، این شیطان لاله اخرسه. حریت در مناظره به این است که خاضع بشه در برابر حق. اگه دید طرف مقابل حرف درستی میگه، این برنامه رو ارائه میکنه، طرف میگه این برنامه شما نیران رو داره، با این برنامه شما نمیتونید هیچ وقت تورم دو رقمی رو حل بکنید، با این برنامه شما نمیتونید در آینده بن‌بست‌های احتمالی رو حل بکنید، با این برنامه که شما ارائه میکنید نمیتونید مشکل صندوق‌های بازنشستگی رو حل بکنید. و میبیند که حرف حقی داره میزنه. نباید اصرار بکنه که نه خیر، من نباید بشکنم. گاهی یه مدیر یه تصمیم بسیار غلطی میگیره، من دیگه در کار اجرایی بودم دیدم، اما نمیخواد از حرفش برگرده. واقعا خودشم به این نتیجه رسیده که تصمیم اشتباهی گرفته، اشتباه کرده، یه تصمیم گرفته بدترین ضربه رو به اقتصاد زده است، خودشم میدونه، اما برنامه کرده. چرا؟ چون حریت نداره. بلوغ یعنی حریت، حریت یعنی بلوغ. انسانی که بالغه حره، انسانی که بلوغ نداشته باشه مثل یه طفل بمونه که دنبال تشخص خودش باشه، جایگاه خودش باشه و بیاد وارد جامعه بشه، حتما فساد میکنه، حتما فساد میکنه. باز در این خصوص ما جا داره که خیلی صحبت بکنیم. حضرت ابا عبدالله الحسین در اون لحظات آخر دست گذاشت روی همین، ریختم به خیمه ها، گفت من با شما دعوا دارم، بچه ها که دعوا ندارن، خانم ها که دعوا ندارن، چرا سراغ کسانی میرید که هیچ گناهی ندارن؟ که امام حسین هم هیچ گناهی نداره. گفت اگه دین ندارید، اگه به معاد اعتقاد ندارید، الا لم يكن لكم دين فكنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا في دنياكم. دنیای معاصر به این احتیاج داره. اونایی که الان مسلط شده به عنوان جامعه جهادی، دنیا رو به اصطلاح خودشون دارن مدیریت میکنن، والله العظیم چنان احتیاج دارن به همین مطلب. یکی از هموطنان زرتشتی ما میگه که داماد ما امام حسین 1400 سال پیش جمله گفته که درد اصلی دنیای معاصره، دنیای معاصر احتیاج داره به حریت. اگه حر باشه 30,000 نفر رو در غزه نمیکشه، بچه ها رو زیر آوار نمیذاره، 17,000 آمار رسمی دولت غزه از 17,000 طفل که نه پدر داره نه مادر داره ویلان و سرگردان در کوچه هاست. این چه سیاستیست، چه مدیریتیست، چه شکستن کرامت انسان هاست. این بحث ادامه داره انشاءالله.
می آییم یک بار دیگر احبندیم با مرز پرگوهر، می آییم یک بار دیگر احبندیم با مرز پرگوهر، یک به یک با صلابت قلبن روی لب هاشوفه لبن، یک به یک با صلابت قلبن روی لب هاشوفه لبن، ما خروشنده چون دریاییم تندر آسمان پیمایی، تابناک از تلاوت خورشید با حماسه ای دگر می آییم،
رأی ما ادامه بهاران
یادگار خون پاک یاران است، یادگار خون پاک یاران است، یادگار خون پاک.
باور کنید همینجوری انرژی مثبت داره میاد طرفمون. یعنی چی؟ آره براتون مثال میزنم. سید حسن ذبیح‌پور بابلسر روستای بالا احمد کلا گفتن صدای گرمتون رو در محیط روستایی گوش میکنم. اصلا خود واژه روستا با آدم انرژی مثبت میده. همین روستاها 8 تیر انشالله با همون لباس کشاورزی با همون تراکتور میان و شرکت میکنن در پای صندوق ها و در انتخابات. علی خانی از خور و بیابانک، ابوذر علی بیگلو از خدابنده زنجان، جواد احمدی از یزد، داوود برزگری از بافق یزد، نرگس سعادتی دانا، ریحان زهرا حسان 12 ساله از تهران گفتن ممنون از برنامه خوبتون، امیر عباس رضابنده و سهیل حبیبی از ساوه، امامزاده شاهزاده حسین جواری از اصفهان، درود بر همتون.
با رأی خود نوشتم ایران من بهشتم،
من هم می آیم سهم من یک ره.
با رأی خود نوشتم ایران من بهشتم.
متواضع بودن یعنی چی؟
اینکه با هر کسی، الان دیدیم که تو اون جریان سیل مثلا با لباسهای گلی ایشون بودن و این میشه متواضع بودنشون دیگه. یعنی با کارگر میشینن غذا میخورن، اینطوری نیستش که فقط با آدم های اشرافی و با حالا اون آدم های مرفه فقط باشن و اصلا درد مردم رو ندونن. متواضع هستم، یعنی اینکه حالا نمیگن من رئیس جمهورم فقط باید با یه سری افراد بشینم و نشست و برخاست داشته باشم.
نخواد در برابر دیگران از خودش مثلا یه جایگاهی نشون بده، بگه بله من بالاخره در یک مسند قرار دارم که خب بر این جایگاه بر از آن دیگران نیست. تواضع این که من مردمی هستم، من خدمتگزار مردم هستم، نه اینکه مثلا آقا و سرور مردم باشم.
یعنی مهربون بودن، مثلا با گذشت بودن، گذشت کنه در برابر مثلا ناملایمات، در برابر توهینات.
چرا داشتن تواضع یکی از مهمترین ویژگی‌های ریاست جمهوریه و فکر می‌کنید چه برکات و آثاری برای جامعه داره؟
وقتی که رئیس جمهور بتونه توهیناتش و اون حرفایی که میشنوه و این حرفا رو با تواضع پشت سر بذاره، روشون بهشون مثلا اهمیت نده، میتونه پیشرفت بیشتری داشته باشه.
متواضع بودن در مقابل غروره. غرور یعنی این که من در دل خودم یک حس خود برتربینی دارم که به بقیه این جایگاه ها نمیدم که بیان به من نزدیک بشن، بیان با ما تعامل داشته باشن. متواضع بودن یعنی این که تواضع در مورد خشوع در مورد خداوند و بندگان خداوندم در راسته هم خشوع در مورد خداوند.
چرا داشتن تواضع یکی از مهمترین ویژگی های ریاست جمهوریه و فکر میکنید چه برکاتی توی تواضع وجود داره؟
یکی از مواردی که انسان رو زده زمین بحث غروره. شما از داستان فرعون نگاه کنید تا نمرود، همشون غرور داشتند و این غرورشون باعث اون استکبار شده بود. تواضع داشتن و تعامل با مردم برکات عجیبی داره،
چون باید درد جامعه رو بدونن، باشن با مردم. وقتی متواضع نباشن، نیان پیش مردم، درد جامعه رو نمیدونن 100%.
متواضع بودن یعنی انسان غرور و تکبر نداشته باشه در برخوردهای با مردم، ساده برخورد اینجور نباشه که اگه هر وقت بخوان با او تماس بگیرن بیان مثلا چیز باید چند نفر رو ببینن تا بخوان با اون بیاد به راحتی با مردم حرف بزن.
تواضع یکی از فضایل اخلاقی در دین ما، انبیاء الهی، پیامبر مکرم اسلام و حتی در منابع معرفتی ما این بیان شده که تواضع یک شاخصه ی انسان مؤمن هست. لذا وقتی که متواضع بشی، با مردم متواضعانه برخورد بکنی، مردم شما رو از خود میدونن. وقتی از خود مردم شدی، مردم ازت حمایت میکنه. آثارش
بله، دقایق پایانی برنامه است. این نکته رو فقط عرض بکنم، فردا از ساعت 13 تا 16:30 دقیقه در واقع مناظره نمایندگان نامزدها رو از رادیو معرف با موضوع فرهنگ اسلام ایرانی و سبک زندگی اسلام ایرانی حتما بشنوید. و این نکته که همچنان رادیو معارف مسیر سربلندی همه برای وطن رو به 30162 پیمک بفرمایید. ما با شما خداحافظی میکنیم. دعوت میکنم که از همین ثانیه ها با خانه دوست همراه باشید با این برنامه. به استقبال لحظات نورانی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. دعا میکنیم برای سربلندی ایران عزیزمون، برای سربلندی همه هموطنان عزیزمون. التماس دعا. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان آفریدگاری که سرانجام هیچ گریزی جز آستان او نیست، و سلام و صلوات بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و آل پاکش که بهترین پناه و راهنمای گناهکاران پشیمانند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ساکنان خانه دوست سلام. در غروب چهارشنبه 30 خرداد ماه به خانه دوست پا گذاشتیم تا راهی رو طی کنیم که به خدا میرسه. هنگام با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم، امروز ساعت 19:43 دقیقه خواهد بود.
زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای از اون میاد. از تموم کوچه های شهر ما صدای از اون میاد، صدای از اون میاد. صدای پای اجابت، صدای بال دعا، صدای شکفتن گل تو حضور لحظه هم، صدای دلای پاکی که غریب و بی کسن، لحظه های پر شکستن که به قل نمی رسن. زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد، صدای از اون میاد.
دوستان عزیز، تا حالا دریای متلاطم رو دیدین؟ هر قدر هم موج خروشان داشته باشه بازم درونش آرومه. اصلا چرا اینقدر راه دور بریم؟ به جای دریا به درختا نگاه کنید که با وزیدن بادای شدید و سخت اگرچه شاخه هاشون به حرکت در میاد و این طرف و اون طرف میره، ریشه هاشون قرص و محکم و پابرجاست. یادمون باشه نماز هم مایه آرامش دل و ممکنه گاهی بر اثر اتفاق یا حادثه ناخوشایند دل به ظاهر ناآروم و بیقرار بشه، اما هیچ وقت درونش بر نمی آشوبه و هرگز افسرده و مایوس نمیشه. نماز باعث میشه تمام جوش و خروش انسان از ریشه به آرامش و سکون برسه و حتی امواج خروشان آدم رو هم نارام نمی کنه. از همراهیتون با برنامه خانه دوست بسیار سپاسگزارم. در ادامه گفتار جناب حجت الاسلام حسین مظفری رو به اتفاق میشنویم و بیان مهمترین کارکردهای عبادی و معنوی مساجد و در این برنامه تقویت و ترویج ارتباط نمازگزاران با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمون نقش مساجد در تحقق تمدن نوین اسلامی بود. عرض شد که مساجد از کارکردهای مختلفی در این زمینه میتونن برخوردار باشن. اولین کارکردی که به اون پرداختیم کارکرد عبادی و معنوی بود، به این معنا که مساجد از مهمترین نهادها و پایگاه‌های دینی و اسلامی برای ترویج و تعمیق هرچه بیشتر معنویت و بندگی خدای متعال در سطح جامعه اسلامی هستند که این مسئله یکی از مهمترین پایه‌های تشکیل تمدن نوین اسلامی رو در واقع شکل میده. خب کارهای مختلفی در این زمینه میتونه صورت بگیره، به برخی از اونها اشاره کردیم: اقامه نمازها، ترویج دعا و مناجات با پروردگار، تقویت رابطه با ثقل اکبر، کتاب آسمانی، قرآن کریم. نکته دیگری که در این زمینه باید مد نظر اولیاء مساجد قرار بگیره، تقویت و ترویج هرچه بیشتر ارتباط نمازگزاران با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بنا بر حدیث متواتر ثقلین، امت اسلام رو برای در امان ماندن از گمراهی به تمسک به دو چیز سفارش کردند: یک، قرآن که ثقل اکبر محسوب میشه، و دو، اهل بیت علیهم السلام که ثقل اصغر به شمار میان. این دو چیزی هستند که هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند تا در کنار حوض کوثر بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد بشن، طبق نقل معروف و مشهور و متواتر. خب از این رو اولیاء مساجد باید در کنار اهتمام به برنامه‌های قرآنی برای تقویت هرچه بیشتر ارتباط نمازگزاران و اهالی اون مسجد و نمازگزاران اون مسجد با اهل بیت علیهم السلام هم برنامه‌ریزی کنند و تلاش کنند. بر بزرگداشت موالید و شهادت‌های معصومین علیهم السلام با برنامه‌های متنوع و جذاب یکی از کارهایی است که می‌تواند انجام بشود. خب در طول سال ما روزهایی رو داریم که سال روز میلاد معصومین علیهم السلام هستند، روزهایی رو داریم که سال روز شهادت اون بزرگواران هستند. اینها فرصت‌های بسیار خوب و مغتنمی هستند که اولیاء مسجد میتونن از این فرصت‌ها استفاده کنن، نمازگزاران مسجد رو اولا بیشتر آشنا کنند با این ذوات مقدس و پاک و نورانی، و ثانیاً محبت اونها رو نسبت به این بزرگواران بیشتر بکنن با برگزاری برنامه‌های مناسب، سخنرانی‌ها، مداحی‌ها و سایر برنامه‌هایی که میتواند در این فرصت‌ها انجام بشه. برپایی کاروان‌های زیارتی نسبت به بقاع متبرکه امامان و امامزادگان میتونه در مساجد انجام بشه. تسهیل کنند حضور نمازگزاران رو در این اماکن مقدسه، کاروان‌های تشکیل بدن برای زیارت‌های زیارت ائمه معصومین و یا امامزادگانی که به هر حال وجود دارن، اینا همه مؤثر از تقویت این ارتباط. اماکن مقدسی مثل مسجد جمکران که افرادی که در این مسجد مقدس حضور پیدا میکنن طبعا به یاد امام زمان میفتن و رابطه شون با اون حضرت تقویت میشه. مساجد میتونن